اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الجهة الثانية في اقسام استصحاب الكلی. يمكن تقسيم الشك في بقاء الكلی الى قسمین. خب برای استصحاب کلی سه قسم ذکر کردند و نظر مشهور در این سه قسم این است که در قسم نخست هم استصحاب فرد و هم استصحاب کلی جاری است، در قسم دوم فقط استصحاب کلی و در قسم سوم هیچ کدام از دو استصحاب فرد و کلی جاری نیست. مرحوم سعد رحمت الله علیه با یک بیان ابتکاری میخوان این تقسیم بندی رو برای ما و شما تبیین کنن. لسان ایشون با لسان کتابهای اصولی مرسوم متفاوت شده در حلقه ثالثه. آغاز مبحث ایشون با این عنوان شروع میکنن که شک در بقای کلی مجرای استصحابه، این که بحثی نداره، و این شک در بقای کلی منشأش میتونه دو جور باشه، دو چیز باشه. به بیان دیگر شک در بقای کلی که مجرای استصحاب کلی است از حیث منشأ و سبب منقسم به دو قسم میشه. یک، یا منشأ شک در بقای کلی شک در حدوث فرد نیست، به بیان دیگر این که شما شک میکنید آیا این کلی قطعی الحدوث باقی مانده است یا خیر، منشأ شک شما این نیست که نمیدانید این کلی در ضمن کدام فرد حادث شده. یعنی حتی اگر بدانید که این کلی در ضمن کدام فرد حادث شده، هم باز همچنان در بقای کلی شک دارید، باز همچنان در بقای کلی دچار شکید. میخوام باز خود خواسترش بکنم. ببینید این قسم از شک در بقای کلی در حقیقت ناشیست از شک در بقای فردی که کلی در ضمن آن قطعی الحدوث شده، شک در بقای فردی که کلی در ضمنش قطعی الحدوث. حالا مثالی بگم مطلب رو. ببینید شما میدانید که زید داخل مسجد شد، پس میدانید کلی انسان در مسجد محقق شد، اما از این جهت که شک دارید آیا زید از مسجد خارج شده یا نه، شک دارید آیا کلی انسان در مسجد باقی است یا خیر. اگر شک در بقای انسان در مثال ما رو خوب مورد دقت و عنایت قرار بدید، منشأ این شک در حدوث فرد خاصی نیست، یعنی شک در بقای کلی که در شما پدید آمده حتی اگر توأم بشود با علم به این که این کلی در ضمن کدام فرد حدوث یافته، باز هم برطرف نمی شود. الان من شک دارم آیا انسان در مسجد باقی است یا نه، علی رغم این که علم دارم این کلی در ضمن کی حادث شده؟ بفرمایید زید. با این وجود که می دانم این کلی در ضمن چه فردی معلوم الحدوث شد، باز هم نسبت به بقای کلی من شک دارم. یک. دو، گاه منشأ شک در بقای کلی شک در حدوث فرد خاصی است، شک در حدوث فرد خاصی است. یعنی چون شما نمیدونید کلی در ضمن کدام فرد حادث شده، دچار شک و تردید در بقای کلی شدید. و ممکن است، اینو باز قطعی نمیگم، ممکن است اگر بدانید کلی در ضمن کدام فرد حادث شده، دیگر شکی نسبت به بقای کلی در شما نماند. این امکان هست، برخلاف حالت قبلی که اصلا می دانستیم کلی در ضمن کدام فرد حادث شده و باز هم شک در بقا داشتیم. اگر بخوایم مثال رو همون قصه مسجد و زید و عمرو ببریم، باید اینجور قضیه رو ترسیم بکنیم که می دانم یا زید یا عمرو کدام، خبر ندارم، وارد مسجد شدن. اگر زید داخل مسجد شده باشد، قطعا آمده بیرون، همینه کنار من ایستاده. اما اگر عمرو داخل مسجد شده باشد، یا و یا، خوب دقت کنید، یا یقین دارم که همچنان در مسجد، این یک، یا اینکه شک دارم در مسجد مانده است یا اینکه از مسجد خارج شده، هر دو صورت قابل ترسیم. شما که میدونید یا زید داخل مسجد شده یا عمرو داخل مسجد شده، یقین دارید که کلی انسان در مسجد محقق شده، حالا در ضمن کدام معلوم نیست. و حالا که زید رو خارج از مسجد میبینید، اینجاست که دچار شک میشید که آیا همچنان کلی انسان در مسجد در ضمن جناب امر باقی است یا اینکه باقی نیست. اگر یادتون باشه توضیح دادم که منشأ شک شما در بقای کلی برمیگرده به این که نمیدانید کلی در ضمن کدام فرد حادث شده. یعنی اگر جناب زید داخل در مسجد شده باشد، خب الان بیرون از مسجده و هیچ شکی در عدم بقای کلی نخواهیم داشت، چون کلی که با زید داخل مسجد شد، با زید هم خارج از مسجد میشه طبیعت. اما خب چون احتمال میدیم این کلی در ضمن امر حادث شده باشد و وجود هم در مسجد همچنان قطعی یا مشکوکه، احتمال بقای کلی رو میدیم. حیاتون باشه گفتم در جایی که شما علم داشته باشید به اینکه کلی در ضمن کدام فرد حادث شده، به تعبیر دقیق تر بر فرض اینکه علم داشته باشید کلی در ضمن کدام فرد حادث شده، ممکن است، با تعبیر ممکن قضیه رو مطرح کردم، ممکن است دیگر شک در بقا نداشته باش. اینو از این جهت گفتم که قصه دو فرض داره، دو فرض داره. اگر جناب زید داخل مسجد شده باشد و شما بدانید کلی در ضمن زید حادث شده، اینجاست که دیگر شک در بقا نیست، که قطع به ارتفاع هست. اما خب اگر هم بدانید که این کلی انسان در ضمن امر محقق شده، نسبت به امر دو تا فرضیه مطرح بود، یا قطعی البقاء بود همچنان در مسجد بود، که اگر این فرض در نظر باشه. شما اینجا هم با علم به این که کلی در ضمن کدام فرد حادث شده است، دیگر شک در وقع نخواهید داشت، یقین میکنید که کلی باقی است، شکی در وقع نیست. اما نسبت به اون صورتی که امر مشکوک البقا باشد بر فرض دخول در مسجد، اینجاست که همچنان شک شما در بقای کلی باقی است، چون شک در بقای امر باقی است. این هم از این. پس قضیه چند صورت پیدا کرد؟ دو صورت: شک در بقا یا منشأش شک در حدوث فرد خاصی نیست، یک، یا هست، دو. چند خط بخونیم؟ الجهت و ثانیت و فی اقسام استصحاب کلی یمکن تقسیم شک فی بقاء کلی الى قسمین. یک، شک در بقاء کلی که غیر ناشه، ناشی نیست از شک در حدوث فرد. یک دیگری، شک در بقاء کلی که ناشه او ناشی است از شک در حدوث فرد، فرد خاص. مثال اول: ان یعلم، بداند، به دخول انسان ضمن زید در مسجد و شک بکند در خروج کی؟ زید. شک بکند آیا زید خارج شده یا نه. منشأ شک شما در کلی انسان شک در حدوث فرد نیست، چون شما می دانید چه فردی حادث شده، کلی در ضمن کدام فرد قطعی الحدوث شده، براتون کاملا معلوم. فمثال دوم این که ان یعلم، معلوم باشد، به حدث مردد. شون مثال رو بردن حوزه شریعت، من برای اینکه تفاوت این دو قسم اول و دوم روشن بشه در فضای همون زید و عمر بحث و مطرح کردم و مثال زدم. معلوم باشد که یک حدث مردد بین اصغر یا اکبر از طرف صادر شده و شک میکنه در ارتفاع این حدث مردد بعد از وضوع. و اگر اصغر باشه قطعا مرتفع و اگر اکبر باشه قطعا نامرتفع. شبیه اونجا ایست که اگر زید داخل مسجد باشد قطعا خارج شده و اگر امر داخل در مسجد شده باشد قطعا باقی است. فإن الشك مسبب عن الشك في حدوث الأكبر. شک شما در چی؟ در بقای کلی ناشی می شود از شک شما در حدوث فرد، یعنی اکبر. که تعبیر قشنگی نیست. شک شما در بقای کلی برمیگرده به شک شما در اینکه کلی در ضمن کدام فرد حادث شده، از این جهت دچار شک و تردید شده. اما القسم الاول فله حالتانه. قسم نخست یعنی کجا؟ اونجایی که شک در بقای کلی ناشی از شک در حدوث فرد نیست. بفرمایید خود این بر دو قسمه. ببینید وجه قسمت رو بگم. شما در قسم اول علم دارید به حدوث کلی، بعد شک میکنید در بقای کلی. علم به حدوث کلی مثل همه علوم قابل تقسیم به دو قسم تفصیلی و اجمالی هستند. میشود علم به حدوث کلی رو به شکل تفصیلی ترسیم کرد، میشود علم به حدوث کلی رو به شکل اجمالی. اجمال و تفصیل از این حیث هست که ندانید یا بدانید که این کلی در ضمن کدام فرد قطعی الحدوث شده. اگر بدانید که این کلی در ضمن کدام فرد قطعی الحدوث شده، علم شما میشه علم تفصیلی به حدوث کلی. میدانم انسان در مسجد حادث شده و میدانم که این انسانی که در مسجد حادث شده است کیست؟ جناب زید. اینجا میشه علم تفصیلی به ها حدوث کلی، علم تفصیلی به حدوث کلی. این میشه حالت اول ما. حالت اول ما پس شد اینکه حدوث کلی معلومه به تفصیل باشه، به این معنا که بدونیم این کلی در ضمن کدام فرد محقق شده. مثالی که قبلا زدیم راجع به زید از همین سنخ بود، میدونیم کلی در ضمن زید حادثه در مسجد شده. واقعا این حالت اول که بهترین حالت استصحاب کلی است، هیچ مشکلی در جریان ندارد، بدون اشکال جاری است و با هیچ کدام از مبادی و مبانی موجود در باب استصحاب کلی مشکلی نخواهد داشت. یادتون باشه جلسه قبل گفتیم که سه مبنا در تبیین و تفسیر استصحاب کلی و فرق اون با استصحاب فرد وجود داره. طبق هر سه مبنایی که در مسئله وجود دارد، ارکان استصحاب کلی در حالت اول از قسم نخست تمام و هیچ مشکلی در اجرای استصحاب کلی نخواهیم داشت. چطور؟ ببینید اگر شما معیار و مبنا رو معیار و مبنای رجل همدانی قرار بدید، استصحاب کلی در حقیقت می شود استصحاب یک واقع وسیع و مستقل موجود در ضمن تک تک افراد. می شود یک واقع وسیع و منحاز به تعبیرهای سطر مستقل که موجود است در ضمن تک تک افراد این کلی، به این معنا که هر جا فردی از این کلی به وجود بیاد، در ضمن این فرد و در کنار این فرد، اون کلی که ماهیت مستقل و به تبع وجودی مستقل دارد هم به وجود میاد. مثل هر جا که حالا فرض بگیریم مرکب جسمانی انسان سالم باشد و به تپت و حیات داشته باشه، روح هم که وجودی مستقل از این جسم است در عالم ماده پدید میاد. این کلی که انک روحیست که دمیده میشود در فرد و عجیل میشه با فرد، اما وجودش منحاز و مستقل از فرد. از این رو شما وقتی بدانید که کلی در ضمن فلان فرد معین زید مثلا حادث شده، یقین پیدا میکنید به حدوث اون وجود سعی کلی. وقتی هم شک میکنید آیا این زید از مسجد خارج شد یا نه، این فرد همچنان باقی است یا اینکه ظاهر شده، شک میکنید در بقای این وجود سعی کلی. این هم از این، هیچ مشکلی در مجرای استصحاب نیست. اگر شما معیار و مبنای محقق عراقی رحمت الله علیه قرار بدید و طبق نظریه ایشون بخواید بحث و مطرح بکنید، ایشون استصحاب کلی رو به استصحاب حسه ارجاع دادند. اینجا هم مشکلی در تمامیت ارکان استصحاب نخواهیم داشت، چون هر فردی که در خارج محقق بشه مشتمل بر دو بخش است، قدر مشترک با سایر افراد و قدر مختص همون فرد. پس با علم به تحقق یک فرد معین علم پیدا میکنیم به تحقق قدر مشترک یعنی حسه، و با شک در بقای اون فرد معین شک میکنیم در بقای اون حسه یا قدر مشترک. چون هر فردی مشتمل هست بر حسه لاجرم، بر قدر مشترک لاجرم، با حدوث قطعی فرد، حدوث قطعی حس، با بقاء مشکوک فرد، بقاء مشکوک حسه را خواهیم داشت. مثل این که مثلا شما شک بکنید آیا کاپوت ماشین هم وارد تهران شده یا نه. اگر شک بکنید ماشین به تهران رسیده یا نه، شک میکنید کاپوت ماشین رسیده یا نرسیده، چون بخشی از اونه. و اگر یقین داشته باشید که این ماشین به تهران رسیده، پس یقین میکنید که این کاپوت هم به تهران رسیده. در واقع این علم ما نسبت به کاپوت ماشین منوط به علم ما به اصل ماشین، تابع اونه. هر جا یقین کردید ماشین حادث شده، یقین میکنید کاپوت ماشین هم حادث شده. و هر جا شک میکنید در بقای ماشین، شک میکنید در بقای کاپوت. این هم حالا مثال ماشینی قضیه. طبق دیدگاه مختار مصنف هم که دیدگاه سوم در باب استصحاب کلی بود، ما هیچ مشکلی در استصحاب نداریم، چون طبق این دیدگاه استصحاب کلی به معنای استصحاب واقع بود، به مقداری که این واقع رو میشد از پس عینک عنوان کلی دید. در واقع استصحاب واقع بود به مقداری که عنوان کلی ازش حکایت داشت. بنابراین ارکان استصحاب تمام است از این جهت که با علم به حدوث فرد در واقع علم پیدا می‌کنیم به تحقق عنوان کلی حاکی از این واقع. هوا شک در بقای این فرد در واقع، شک می‌کنیم در بقای عنوان کلی حاکی از این فرد، چون ما قرار است که در پس عنوان کلی چی رو بنشینیم نگاه کنیم؟ واقع را، اون فرد واقعی را. خب این فرد واقعی که حالا کسوت عنوان کلی به تن کرده، وقتی قطعی الحدوث شد عنوان کلی قطعی الحدوثه، وقتی مشکوک البقاء شد عنوان کلی مشکوک البقاست. لذا هیچ مشکلی در قضیه وجود نداره. تمام این عرائضی که ما بیان کردیم مربوط به اونجایی می شود که حدوث کلی معلوم به تفصیل باشه. حدوث کلی معلوم به تفصیل باشه. اما ممکن است که این حدوث کلی معلوم بالاجمال باشد. این رو بگم تا تفاوت بین این دو حالت براتون کاملا قابل لمس بشه، بعد بریم برای تطبیق انشاءالله. حدوث کلی معلوم بالاجمال باشه یعنی چی؟ یعنی شما اجمالا بدانید که کلی در ضمن یکی از این دو فرد یا چند فرد حادث شده. اما نکته این است که دقیقا نمیدانید که این کلی در ضمن کدام یک از این دو یا چند فرد حادث شده. اجمالا میدانید انسانی در مسجد رفته است، اما نمیدونید این انسانی که میدانید رفته است زید بوده یا عمرو بوده. فقط حواستون باید باشه که در اینجا فرض آن است که کلی در ضمن هر کدام از این دو یا چند فرد مردد حادث شده باشد، این فرد فردی است که مشکوک البقائه، مشکوک البقائه. یعنی اگر این فردی که کلی در ضمنش معین شده زید باشد، ماندنش در مسجد تا الان مشکوک. اگر امر باشه ماندنش در مسجد مشکوک، اگر بکر باشه ماندنش در مسجد مشکوک. از همین جهت بخواییم با اون فرض دوم که اول کار کنارش گذاشتیم فاصله بندازیم. در اون فرض که شک در بقا ناشی از شک در حدوث فرد بود، شما اینجور میگفتید که مثلا اگر این کلی انسان در ضمن زید محقق شده باشه قطعی الارتفاع، و اگر در ضمن امر محقق شده باشه قطعی البقاء. اما الان ما این کلی را می دانیم حادث شده است، در ضمن کدام فرد نمی دونیم، اجمال از همین ناحیه است. اما خب این را باز می دانیم که در ضمن هر کدام از این افراد محقق شده باشه، این افراد مشکوک البقاء هستند، هیچ کدام قطعی الارتفاع یا قطعی البقاء نیستند. اینجاست که ما با یک استصحاب کلی مواجهیم که اصل حدوث این کلی هرچند معلومه، اما معلومه بل اجمال است، معلومه بل اجمال. آیا استصحاب در این فرض جاری است یا جاری نیست؟ چون یک کمی در این قضیه قصه پیچ و خم داره، یه قسمتی از بحث و تطبیق بدیم تا انشاءالله برسیم به جریان استصحاب طبق این حالت. اما القسم الاول فله حالتانه، قسم اول براش دو حالته. یک، ان یکون الکلی معلوما تفصیلا، کلی معلوم به تفصیل باشه، و یشک فی بقاء الکلی، شک شود در بقاء کلی. خب شک در بقایشون لازم بود بگه دیگه، اصلا مجرای استصحاب کلی شک در بقا گفتنش همچین توضیح اضافه است. کما فی مثال المذکور، همون مثال زید، حیث یعلم به وجود زیدن تفصیلا، پس یعلم به وجود الکلی تفصیلا، و هنا اذا کان الاثر الشرعی مترتبا علی الجامع، اگر اثر شرعی مترتب باشه بر جامع جر استصحاب الکلی. اینم نیاز به گفتن نبود، چون فرض آن است که اثر کلی محفوظه، اثر برای کلی مترتبه، فرض آن اساسا اینه دیگه. حالا استصحاب کلی در این حالت و استصحاب الکلی فی هذه الحالت جاریست علی کل حال. این علا کل حال یعنی چی؟ این طبق حرس مبنایی که مصنف برشمرد خودش توضیح میده، سوا تفسیر بکنیم استصحاب کلی را و فرق بگذاریم، فرقنا بین استصحاب کلی و بین استصحاب فرد، بر اساس این که مستصحب یک وجود سعی یعنی وسیع منصوب به سعه است، وجود سعی کلیست که منحاز و مستقل از وجود افراد، علا طریقت رجل الحمدانی، یک. یا اینکه علا اساس کون المستصحبه الحسته، این هم اشاره است به نظریه محقق عراقی که از خارج توضیح دادم دیگه معطل نمیشه.
اسم
عطف بر الوجوده میشه از این جهت که خبر کونه و خبر کون منصوبه، باید بخونم الوجود السعیه للکلی على طریقت رجل الحمدانی، و به طبع الحسته باید خون که عطف بر اون وجود میشه. خب اول خارجه اشاره به کدوم نظریه است؟ محقق سعد رحمت الله علیه مصنف کتاب میفرمایند که نسبت به اینکه مستصحب اون واقعیت خارجی باشد و به مقدار مرآتیت عنوان کلی مستصحب واقع بشه هم هیچ مشکلی وجود ندارد. اول خارجه به مقدار مرآتیت عنوان کلی، یعنی به اون مقداری که کلی حکایت از خارج دارد، به اون مقداری که کلی حاکی از آن است. مستصحب واقعه، اما به اون میزانی که در پنجره عنوان کلی قابل رؤیته. طبق این دیدگاه هیچ مشکلی در قضیه نیست. علا ما تقدم فی الجهت سابقه، این علا متعلق به فسرناست. چه تفسیر کنیم این، چه این و چه اون، بنابر آن چه که بنابر اون وجوه سگانه‌ای که در جهت پیشین در باب اصل استصحاب کلی و نه اقسامش بیان شد. از علا کل هذه الوجوه تعتبر ارکان الاستصحاب تامه، چون طبق همه این وجوه ارکان استصحاب تام به حساب میاد. از ثانیتو یعنی چی؟ یعنی الحالت الثانیتو ان یکون الکلی معلومن اجمالن، کلی معلوم به اجمال باشه و یشک و شک شود در بقای کلی علا کلا تقدیر رایه. این علا کلا تقدیر رایه در واقع وجه تمیز قسم اول و قسم دومه، قسم اول و قسم دوم. یعنی چه میخواهد کلی ضمن این فرد و چه میخواهد ضمن اون فرد حادث شده باشه. طبق هر دو حالت مطلبی که هست اینه، شک میکنیم همچنان در بقای کلی، همچنان نسبت به بقای کلی دچار تردید هستیم. کما اذا علم به وجود زید او خالد فی المسجد و یشک فی بقای کلی، سوا اون کانه اون فرد معلوم الوجود فی المسجد زید باشه یا خالد باشه، این سوا اشاره است به همون کلا تقدیره. یشک فی بقای کلی، شک می شود در بقای کلی، سوا اون چه می خواد اون موجود فی المسجد زید باشه یا خالد باشه. کلا تقدیره که بالا می، یعنی همین، هر کدام از اینها باشد باز هم شک که در بقای کلی هست. پس نمیشه گفت شک که در بقای کلی ناشی از شک که از آن است که نمیدونیم کلی در ضمن کدام فرد حادث شده، چون جا اگه بدانی هم باز شک که در بقای کلی خواهید داشت. خب آیا استصحاب طبق این فرض جاری است یا نه؟ اینجاست که از خارج باید توضیح بدیم که آیا میشود استصحاب همچنان جاری دانست یا اینکه باید قید جریان استصحاب رو زد. ببینید اینجا بین اون مبانی سگانه مقداری فاصله میفته. طبق دو دیدگاه استصحاب کلی جاری است و طبق یک دیدگاه استصحاب کلی جاری نیست. اگر مبنای ما مبنای رجل همدانی باشد، اشکالی در جریان استصحاب کلی نیست. چرا؟ چون طبق روش رجل همدانی علم اجمالی به تحقق یکی از دو فرد کلی مساوی است با علم تفصیلی به تحقق خود کلی، مساویست با علم تفصیلی به تحقق خود کلی. چطور؟ چون کلی یک وجود یگانه وسیعی است که با هر یک از افراد به وجود میاد. پس وقتی شما بدانید یکی از این دو فرد به وجود آمده، یقین میکنید که کلی به وجود آمده. مثل پدری که مقید حتما فرزندانش رو خود به مدرسه ببرد، تنها هیچ وقت اولادش رو مدرسه نمیفرست. اگر بدانیم یکی از این دو اولاد به مدرسه آمده، یقین میکنیم که پدر به مدرسه آمده. علم شما نسبت به اولاد اجمالیه، نمیدونیم این ولد آمده یا اون ولد، اما چون میدانید پدر اینها رو تنها نمیگذارد، علم شما نسبت به آمدن پدر میشود چی؟ تفسیری. اینجا همینه، هیچ فردی طبق دیدگاه رجل همدانی به وجود نمیاد الا اینکه این وجود کلی هم در کنار او خواهد بود. پس مهم نیست کدام فرد محقق شده در مسجد، اون کلی هم در مسجد کنار هر کدام از این فردها محقق شده. لذا ارکان استصحاب تمام یقین به حدوث کلی هست و این حال شک در بقای کلی هر درست محفوظه، چون یقین به حدوث یک فرد ولو غیر معین هست و شک در بقای اون فرد. خب این دیدگاه رجل همدان. اما دیدگاه دوم که باز هم طبقش استصحاب کلی جاریست، دیدگاه مصنف. از دید مرحوم مصنف استصحاب کلی جاریست. چرا؟ چون در واقع ما مسب استصحاب رو هر چند امر خارجی خارج و واقع عنوان کردیم، اما به مقداری که از این واقع عنوان کلی حکایت دارد، به این مقدار. از دریچه عنوان کلی مهم نیست که اون فردی که در خارج محقق شده زیده یا عمرو یا بکر یا خالده، هیچ مهم نیست. یعنی که شما اجمالاً بدانید یکی از این دو یا چند نفر در خارج محقق شدند، اون مقداری که برای صدق عنوان کلی لازم دارید رو تحقق یافته در خارج میدانید. چون در حقیقت ما فقط به مقداری از واقع کار داریم که عنوان کلی ازش حکایت داره، و اون مقداری که عنوان کلی ازش حکایت دارد مهم نیست که با زید محقق شده باشه یا با عمر محقق شده باشه یا با بکر محقق شده باشه. به تعبیر دیگه اون واقعیتی که عنوان کلی ازش حکایت دارد و به همین جهت شده مستصحب طبق دیدگاه مصنف، اون واقعیت هم در ضمن زید و هم در ضمن عم و هم در ضمن بکر قابل تحقق. کفایت میکنه هر کدام از اینها محقق بشن تو اون واقعیت مرئی به رؤیت کلی محقق بشه. میشه اینجور گفت که هر کدام از این عناوین بدانیم اجمالاً محقق شده، تفصیلاً میدانیم عنوان کلی صادق. درست است که در ناحیه افراد دچار تردیدیم، اما در ناحیه صدق عنوان کلی علم تفصیلی داریم و هیچ مشکلی از این جهت وجود ندارد. آخرین دیدگاهی که اینجا باید بررسی کنیم دیدگاه محقق عراقی است. طبق دیدگاه مرحوم عراقی رحمت الله علیه، استصحاب کلی در این حالت دوم با مشکل مواجه میشه. از چه جهت؟ در اینجا از اون جهت که استصحاب کلی ارجاع شده به اون استصحاب قدر مشترک موجود در هر فرد، با شک در فرد، شک در حسه مشترکه فرد حاصل میشه. یعنی که وقتی شما ندانید چه فردی محقق شد یا نه، نمیدانید که کدام قدر مشترک یا به تعبیر محقق عراقی کدام حس تحقق یافته است؟ توضیح بدم. ببینید، بر مبنای محقق عراقی، هر فردی که در خارج محقق میشه دارای دو بعده، دارای دو بخشه، قدریش مشترک است با سایر افراد داخل در تحت کلی، بخشش هم مختص به خود اوست. در واقع از دید جناب محقق عراقی، استصحاب کلی استصحاب فرده، منتها به لحاظ اون قدر مشترکی که دارد، به لحاظ اون قدر مشترکی که دارد. و چون شما دقیقا نمیدانید کدام فرد در خارج حادث شده، دقیقا نمیدانید که کدام قدر مشترک حادث شده، قدر مشترکی که در وجود زیده، یا قدر مشترکی در وجود امر، یا قدر مشترکی در وجود مثلا خالد، اینجاست که شما دست رو هر کدام از این قدرهای مشترکی بذارید، تردید دارید که آیا این قدر مشترک حادث شده است یا نه. تفاوت دیدگاه محقق عراقی با رجل همدانی تو این نقطه است که رجل همدانی کلی رو یکی بیشتر نمیده، نمیدید، بیش از یکی برای کلی ماهیت و وجود قائل نبود، معتقد بود کلی را یک وجود یگانی است که با هر فرد و در کنار هر فرد محقق میشه و موجود میشه. اما از دید محقق عراقی کلی یعنی قدر مشترک هر فرد. اگه دو فرد محقق بشه چند قدر مشترک محقق میشه؟ دوتا. اگه سه فرد محقق بشه چند فرد مشترک محقق میشه؟ ست. این فرق دیدگاه عراقی است با رجل همدان. کارش کن ابو سعید، بعضی ها میگند میگن ابو سعید بود، حالا هر کیش بوده. خب این تفاوت باعث میشه که طبق دیدگاه رجل همدان، علارغم علم اجمالی به اینکه کدام فرد در خارج حادث شده، علم تفصیلی پیدا کنید که کلی در خارج محقق شده، اما در دیدگاه جناب محقق عراقی وقتی تردید دارید کدام فرد در خارج محقق شده، تردید پیدا کنید که کدام حسه، کدام کلی در خارج محقق شده، چون هر فردی را از دید عراقی کلی خاص خود است، یعنی یک قدر مشترک خاص خود است. مشترکات شما با سایر انسان ها فرق میکنه از حیث وجود، با مشترکات ایشون، با مشترکات بنده. هر کدام از ماها یک قسم از اجزا و عناصر تشکیل دهندمون مشترک است با دیگران، به این معنا که همه بر میگرد تحت یک عنوان کلی. خب این هم از این.
این مخاطب بسیار نمیدانی شما سبیدی بکنه این مقدار اشکال به نظر میاد، چون اصلا مجرد همیدانی که دیگاه مردودی باشه
حالا علال مبنایشون بحث میکنه، علال مبنا بحث میکنه. ببینید، بخوام براتون بحث روشن‌تر بکنم. در این فرض که ما نمیدونیم کدوم فرد در خارج حادث شده و مرددیم بین اینکه زید مثلا در مسجد رفته یا امر، استصحاب فرد که جاری نیست بلا شک، نمیشود استصحاب کرد وجود زید را، نمیشود استصحاب کرد وجود امر، چون شما نمیدونید کدوم حادث شد. در حقیقت به همون علتی که شما نمیدونید کدوم فرد حادث شده و استصحاب فرد جاری نیست در حق شما، استصحاب کلی از دید محقق عراقی هم جاری نیست. چون فرق استصحاب فرد و کلی از دید ایشون چی بود؟ ایشون میگفت استصحاب قدر مشترک موجود در فرد میشه استصحاب کلی، استصحاب این قدر مشترک به اضافه قدر مختص میشه استصحاب فرد، فرقی نداشت. وقتی که ما ندونیم کدوم فرد در خارج محقق شده، طبیعی است که همونطور که نمیتونیم خود این فرد رو استصحاب کنیم، نمیتوانیم قدر مختص یا مشترکش رو هم استصحاب کنیم.
استاد قدر مشترک خارج یا بحث فرد رو با هم دیگه؟
قدر مشترک چی؟
مثلا قدر مشترک خارج که همون انسانیت باشه طبقه؟
بله دیگه، هر کسی رو قدر مشترکی است. مثلا فرض بگیم، حالا حتی سخته اینجور تصویر کردن، مثلا فرض بگیریم که هر فرد از افراد کلی نیم تنش دقیقا مثل فرد دیگری است، اما نیم تنه دیگرش دارای خصوصیاتی است که باعث شده او فرق کنه. از اون تقریب ذهن میگه، ولی غلطه این مثال. در واقع شما اون نیم تنه ای که این فرد با فرد دیگر به یک شکل دارد و مثل فرد دیگر برخوردار است و اگر بخواید در نظر بگیرید مختص به همون فرده، به هر حال از آن اون فرد است.
مشترک بینه،
مشترک از این جهت هست که دقیقاً هیچ تفاوتی از حیث ماهیت، از حیث ذات با اون چه که موجود در افراد دیگه است نداره، هیچ تفاوتی. یعنی اون قسمتی که به اصطلاح قدر مشترک شماست عبارت است از حیوانیت و ناطقیت و این ذاتیات عیناً در آقای فلان هم هست، آقای بهمان هم هست، آقای الف هم هست، آقای ف هم هست، اما حیوانیت و ناطقیتی که در شماست مال شماست، حیوانیت و ناطقیتی که در ایشونه مال ایشونه. این هر کدام از ما و شما و اونها بر خودشون حیوانیت ناطق خاص خودشون دارند، از حیث وجود متکثر و متعدده. اشتراک در چیه؟ در ماهیت، یک ماهیت یگانه، خیلی شبیه دیدگاه محققه، خیلی شبیه دیدگاه رجل همدانی است، اما خب به هر حال تفاوت‌هایی هم دارد که عرض کردم تفاوتش در کجاست. حالا بخونیم چند خطی. فیجد استصحاب الجامع، اینجاست که استصحاب جامع جاری است، اذا کان الاثر الشرعی مترتبا علی الجامع. این قیدی است که ایشون بی خود تکرار میکنه، فرض نیست که دیگه از این جهات قضیه مفروغون انه. بلا اشکال فی ذلک، یعنی جریان استصحاب جامع، بناهن علا ارجاع استصحاب کلیه الى استصحاب الوجود سعی، وجود سعی که برای کلیست، لهو میخورد به کلی. یعنی اگر شما ارجاع بدید استصحاب کلی به اون وجود وسیعی که با هر فردی و در کنار هر فردی محقق میشه، علا طریقت رجلل همدانی، طبق دیگه او داشت، و همچنین لا اشکال فی جریان استصحاب الجامع بناهن علی مختار من ارجاع چی رفقا؟ استصحاب کلی الا استصحاب الواقع به مقداری که عنوان اجمالی ازش حاکیست، مرآتیت دارد، آینه آن محسوب می شود. اما بنابراین حالا ارجاع استصحاب کلی به استصحاب حسه فقط یستش کرد، اینجا اشکار گرفته میشه، و انه لا یقینه به حدوث ای واحدت من الحستتین، حسه مشترکه در هر فردی از آن خود اون فرده. وقتی ندونی کدوم فرد محقق شده، نخواهی دانست کدام حسه مشترک محقق شد. لا یقینه به حدوث ای واحدت من الحستتین، یقینی به حدوث هیچ کدام از اون دو حسه نیست. فکیف یجر استصحابها، پس چگونه جاری می شود استصحاب این حسه؟ وقتی ندونیم کدوم حسه محقق شده، قدر مشترک کدوم فرد تحقق یافته، چجور می شود استصحاب کرد قدر مشترک همون فرد را؟ چون از منظر ایشون استصحاب فرد میشه استصحاب قدر مشترک. اللهم الا ان تلقا، البتهشون یه تبصره هم اینجا ذکر میکنن. تبصره که عنوان میکنن این است که ما اصلا بیایم قید رکنیت یقین رو بزنیم و بگیم که یقین به حدوث لازم نیست، نفس حدوث یعنی متیقن رکن استصحاب. اگر اینجور باشه قضیه حله. اللهم الا ان تلقا رکنیت الیقین و تستبدل این رکنیت یقین به رکنیت حدوث، چه مشکل حله؟ اگه گفتید آفرین. ما چون به هر حال وقتی یقین داریم به حدوث یکی از افراد، یعنی این که یقین داریم حادث شده یک قدر مشترک، راجع به این که کدام قدر مشترک حادث شده است یقین نداریم. اما خب قرار هم نیست که یقین داشته باشیم، چون فرض آن است که یقین رکن هست یا نیست؟
نیست.
فرض آن است که یقین رکن نیست. اما خب همین که مطمئنیم اون قدر مشترک، حالا هر چی میخواد باشه باشه، حادث شده، حالا قدر مشترکیست که زید دارد یا قدر مشترکیست که امر دارد، به تعبیر دیگه حیوانیت ناطقیست که زید داره یا حیوانیت ناطقیست که امر داره، هر کدوم حالا هست، میدانیم بالاخره این حادث شده و نفس حدوث برای اجرای استصحاب کفایت میکنه، میشود اینجا استصحاب کلی کرد، این استصحاب حسه کرد. پس اگر یقین به حدوث شرط باشه، خب ما یقین به حدوث هیچ کدام از این حسه ها نداریم. اما اگر اصل حدوث شرط باشه، بالاخره یکی از این حسه ها، یا حسه زید یا حسه ام یا حسه وقت، یکی از اینها محقق شده، با همین هم واسه استصحاب کفایت میکنه. خب اگر دوستان حواسشون جمع باشه، ما برای قسم اول دو حالت برشمردیم. اینجا میخواییم بگیم که این عنوان استصحاب کلی قسم اول که در بین کلمات آقایون خیلی معروف و مشهوره، عبارت هست از همین استصحاب قسم اولی که با دو حالت ما رو به تصویر کشیدیم. این هر دو حالتی که برشمردیم، همون جایی که کلی معلوم به تفصیل باشد حدوثاً، و همون جایی که معلوم بالاجمال باشه از حیث حدوث، هر دو یک قسم از اقسام استصحاب کلی رو میسازن، استصحاب کلی قسم اول. فیسمی هذا القسم فی کلماتهم، در کلمات اصولیون به کلتا حالتین، به هر دو حالت، چون جایی که کلی معلوم به تفصیل و چون جایی که معلوم به الاجمال. یسما به چی؟ یسما بالقسم الاول من استصحاب کلی، بهش میگن قسم نخست از استصحاب کلی. این هم از این. بعدشون وارد قسم ثانی میشه که حالون اول بحث دیگه، بحث رو همینجا رها میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.